بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین ثم ان المرسلت المتقدمه عن الفقیه دلت على کراهت کسب الماشته مع شرط الاجرت المعینه و حکی الفتوا به عن المقنع و غیره و المراد به قوله علیه السلام اذا قبلت ما توتا البنا على ذلك حين العمل و الا فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهته ثم ان اولویت قبول ما یعطا و عدم مطالبت زائد اما لان الغالب عدم و نقص ما تعطا ان اجرت مثل العمل الا کلام در اون روایت مرسله که از من لا یحضره الفقیه متقدم شد کلام در بیان اون روایت باقی مونده. روایت مرسله من لا یحضره الفقیه دلالت کرد کسب ماشته اگر در اول عمل در اول کار شرط اجرت معینه را بکند، بگد مثلا اینقدر میگیرم، فرض کنید این آرایش را به جا میارم، شرط اجرت بکند، کسب او کراهت داره. چون عبارت این بود لا بأس به کسب الماشته مالم تشارد و قبلت ما توتا. عبارت فقیه این بود کسب ماشته عیب نداره اگه مادام که شرط عزت نکنه و هرچی بهش دادن قبول بکنه، در این صورت کسبش عملش بأسی نداره. اگه شرط بکنه بأس داره، مراد از بأس هم بأس کراهتیست نه بأس حرمتی، چون کسی نگفته اگه شرط بکند عملش حرامه کسبش حرامه، مقصود از بأس بأس کراهتیه. یعنی اگه شرط نکنه کسبش بلا بعثه، اگه شرط بکند کسبش بعث داره، کسبش کراهت داره. خب و از مقنع صدوق رضوان الله تعالی علیه حکایت فتوا به کراهت هم شده و غیر مقنع هم فتوا به کراهت کسب ماشته، در صورتی که شرط اجرت بکنه گفتن کسب ماشته مکروهه. مراد امام علیه السلام از این جمله که و قبلت ما توتا، هرچی به اون بدن قبول بکنه، زیاده مطالبه نکنه. ببینیم وجه چیه، چرا اولاد این است که قبلت ما توتا، هرچی بهش دادن قبول بکنه، وجه اولویت چیه؟ اولا ایشون می فرمایند باید ماشته در حین کسب در اول عمل بناش بر این باشه که هر چقدر دادن قبول بکنه، ولی اگه بعدن دید کم دادند و زیاده را مطالبه کرد، این عمل بعدی مطالبه بعدی سبب نمیشه. اون عملی که در حین وقوعش بلا کراهت واقع شده بود اون عمل مکروه بشه. فرض کنید در حین عمل بناش بر این بود هر چقدر دادن قبول بکنه، بعد دیدن ناانصاف هیچی نمیده، یه چیز خیلی جزئی، بعد شروع کرد که این خیلی کم از اینا مطالبه زیاده کرد، این مطالبه زیاده بعدی سبب نمیشه. اون عمل که در حین وقوعش بلا کراهت واقع شده بود بناش بر این بود هر چی دادن قبول بکنه، این عمل بعدی سبب نمیشه که اون عمل اولی برگرده مکروه بشه. خب این که واقع شد بلا کراهت دیگه بعد مکروه نمیشه. پس باید در حین عمل یه همچه بنای داشته باشه که خب هر چقدر دادم قبول میکنم. بعد ببینیم چرا قبول ما تعطا اولویت داره، هر چقدر بهش دادن بهتر قبول بکنه. این ممکنه به سه وجه، یعنی به یکی از این سه وجه این اولویت را ما درست بکنیم. یا میگیم علت این که هر چقدر دادن قبول بکنه، علتش این است که غالباً به این رقم کارگرا، مثلا ماشیت هست و یا کسی بچه را ختنه کرده یا حجمت گرفته، غالباً اجرتی که به اینها اعطا میشه اگر بیشترم نباشه، به اصطلاح جایزه و انعامم توش نداشته باشه، غالباً کم نمیدن، به اندازه زحمتش، به اندازه کارش به پول میدن. خب این لانکی این نوع کارگرا، اجیرها از قبیل مثلا ماشته، حجام، خطان، غالباً این قبیل کارگرا توقعشون بیشتر از اجرت مثل عملشونه. اگه عملش اجرت مثل عملش 10 تومنه، غالباً 50 تومنه توقع دارن. خب مخصوصاً ببینن صاحب کار یه شخصی با شأنیتی است، با شخصیتی است، یا پول داره. در این صورت ای بسا اگه بیشتر ندادن، یعنی بیشتر از حقش ندادن، شروع بکنن به حق حرمت پوش بدن، برت و پلا بگن، حق عز بکنن. خب صاحبان کارم استحیاءم برای حفظ آبروشون بیشتر از حقوق واقعی، بیشتر از اجرت واقعی به اینها پول میدن، یا از آبروشون میترسن برای حفظ آبرو، یا خجالت زده میشن. مردم میگن ببین چقدر مثلا خسیسه. بلی، یه ماشیته مثلا برای فرض کنید آرایش عروسش، دخترش آمده و را راضی راه نینداخت، استحیاءن یه چیزی بیشتری میدن. خب هر چیزی که مأخوذ به حیا بشه، این ماشیته چیزی که بلی استحیاءن از اون میگیره، یا طرف از ترس آبروش بیشتر از اجرت المثل به این میده، این خالی از شبه نیست. اجرت المثلش 10 تومنه، حد که عرض میکنه، طرف از ترسش، از ترس رفتن آبروش 50 تومن به این میده، اون زیادی بالاخره خالی از شبه نیست. خالی از شبه که نباشه، لذا در شریعت مقدس اسلامی عام شده است که اینا بلی هر چقدر بهش دادن با قناعت بکنن، بیشتر از حق خودشون از مردم مطالبه نکنن، و قبلت ما توتا، و غالباً هم اجرت المثلشان میدن، کمتر از اجرت المثل نمیدن. این به خاطر اینه، این منافات نداره. در یک موردی اگه صاحب کارم اینقدر خسیس بشه، از اجرت المثلشان کمتر بدن، اجرت المثلش 10 تومنه، به این 5 تومن میده، این منافعه ندارد. در این صورت بتوند ولی بقیه اجرت المثلش را مطالبه بکنه، و این مطالبه مسلم کراهت نداره. حتما مدید این که میگه و قبلت ما توتا، چون غالبا اجرت المثل اینا را پرداخت میکنن، اجرت المثلش را میدن، اونتا این توقع زیاده، این مطالبه زیاده میکنه. در این صورت اولا است که هر چقدر داده، یعنی اجرت المثلش را که میدن، او را قبول بکنن. دیگه مردم را خجالت زده، به در نتیجه خجالت زده، پول بیشتر از اونا نگیرن که شبهدار بشه. ولی منافع نداره، اگه در یه مورد استثنائی کمتر از اجرت المثلش دادن، این بقیه اجرت المثلش را مطالبه بکنه. یا به خاطر اینه، لذا می فرماید هر چقدر دادن قبول بکنه، چون غالبا اجرت المثلش را میدن. یا به خاطر این است که در اول کار مالم تو شارط شرط نکنه، به خاطر این است که این شرط نکنه، مشارطه در این قبیل امور، ولی مشاتگری یا فرض کنید ختنه اطفال یا حجمت و امثال اینها، مشارطه در این امور غالبا شرط بستن، اجرت تعیین کردن، با شأن و شخصیت اکثریت مردم مناسب نیست. چرا؟ صاحب کار از اول که اجرت را معین میکنه صاحب کار اگه مماکست بکنه، اجرت شای خود کم بکنه، خب این مناسب شخصیت او نیست. اگه هر چه خواست از اول گفته مثلا 50 تومن 100 تومن میگیرم، مسامحه بکنه هر چقدر خواست حاضر بشه، اینم ای بسا به مصلحتش نباشه، چون طمع این قبیلش خواست خیلی زیاده، هیچ حرف نزنه این صلاحش نیست، پول بی خودی بده. اگه چونه بزنه اجرت را مماکست در بی و در اجاره، اجرت را پایین آوردن یا ثمن را به پایین آوردن مماکست میگن، چونه بزنه اجرتش را پایین بیاره، این برخلافی شأن و شخصیت این شخصه. لذا دستور وارد شده است که مشاطب و بله حدام خطان اینا مشاطه نکنن و غالبا هم که اجرت مثلش را میدن هر چقدر دادن قبول بکنن، یا مقصودینه چت نکنه و هر چقدر دادن قبول بکنه. وقت سالس این است که یا بگیم کسب معاشته لا بعثبه مالم تشارت مادم شرط نکنه، یعنی بهتر این است که عامل قصدش از کار قصدش چه باشه، قصدش قصد مجانی باشه، تجامودی، یعنی قصد تبرع بکنه به عمل، اصل قصدش پول گرفتن نباشه، قصد مستحبه، عامل مشاطه قصد تبرع بکنه و هر چقدر هم دادن تبرعا بدن، نه از باب اجرت، تبرعا بدن و اینم تبرعا قبول بکنه. بنابر وقت سالس با اون روایت که در باب اجاره خونده اید، لا تستعملن نه عزیرن حتی تقاطعه، عزیر را کارگر را به کار وادار نکن، کار از اون نکش حتی تو قاطعه، تا در اول کار با اون مقاطعه بکنی، بگی مثلا چقدر بهت میدم. این مستحبات، یکی از مستحبات اجاره است که لا تستعمل نه عزیرن حتی تو قاطعه، عزیر را به کار نگیر، به کار وادارش نکن، تا اول مزدش را معین بکن، مزدش را قطع بکن. بنابر احتمال سالس با این روایت هم با لا تستعمل نه، لا تستعمل نه عزیرن حتی تو قاطعه، وقت سالس با منافات هم نداره. چرا منافات نداره؟ یعنی خروج وقت سالس از تحت عموم لا تستعملن نه عزیرن حتی تو قاطعه، خروجش خروج موضوعی میشه. این روایت میگه عزیر را استعمال نکن مگر اینکه مزدش را معین بکنه. فرض من است که عامل در اینجا قصدش تبرع این عزیر نیست، که این تبرع هم کار میکنه، مزدی هم که امیده از باب تبرعه نه از باب اجرت. پس مسئله مشاطگر اگه شرط نکنه از عموم لا تستعملن نه موضوعا خارجه. لا تستعملن نه میگه عزیر را استعمال نکن، کار ادو نکش مگن که اجرتش را معین بکنی، که عزیر نیست، متبرعه، این مجانی کار میکنه، عزیر نیست که تا اجرتش را در اول عمل معین بکنن. اما بخلافی دو تا معنای اول تجربه دید، یعنی قصد مشاطه از اول اجرت گرفتنه، شرط نمی کنه، هرچی اجرت بهش دادن قبول می کنه. بنابر دو معنای اول لا تستعملن عزیرن تخصیص خورده، یعنی همیشه عزیر را بلی استعمال نکن مگر اینکه اجرتش را معین کنی، مگر در رابطه با مشاطه، نه در مشاطه شرط کردن خوب نیست، بدون شرط کار بکنه بعد اجرت مثلش را بهش بده. پس بنابر دو وقتی اول این خبر لا تستعمل نه تخصیص میکنه، اما بنابر احتمال سالیس اصل منافعه نداره، از اول خروجش خروجی موضوع میشه و تخصص میشه نه تخصیص. این مسئله تمام شد. مسئله بعدی اینه که برای مرد تزین به زینت هایی که طبعا بر مرد حرامه، تزین به ما یحرم علی الرجال حرامه، مثل پوشیدن لباس حریم یا مثل پوشیدن ذهب با طلا تزین بکنه، حلقه طلا به انگشت میاندازه، یا فرض کنید دندان طلا برای زینت تجلی دید، یا فرض کنید بند ساعتش طلاست و برای زینت بیرونم، یا مثلا ساعتهای بغلی زنجیرش طلاست از بیرونم آویز میکنه که مردم ببینن که بداره تو جیبش، اشکال نداره، این تزین نیست. ولی بیرون میانداده که مردم ببینن. مثلا حل کنید زنجیر ساعت این آقا تلاست یا قاب ساعت تلاست، و زینت به طلا بر مرد حرامه و پوشیدن لباس حریر بر مرد حرامه. این در محل خودش در مسئله لباس در محل خودش ادله گذشته دلیل دارم که پوشیدن لباس حریر و تزین به طلا برای مرد حرامه. یکی از محرماتی که اینجا برای مرد و برای زن میگن اگه مرد لباس مختصه بر زن در عرف عادت اون مکان لباس زن بپوشه، مثلا فرض کنید در هر مکانی یه لباس های مختص از مختصات زن هاست، زن ها میپوشن، بعضی لباس هم از مختصات مرده، مرد لباس مختص زن میپوشه و ها که زن لباسی که مختص برای مردهاست مثلا کمربند میبنده، به سرش امامه میداره، امامه و کمربند از مختصات مرد، زن بله از رو به کمرش کمربند میبنده، به سرش امامه میذاره، ولی لباس مختص مرد را میپوشه. هر دو حرامه، بر مرد پوشیدن لباس زن و بر زن هم پوشیدن لباس مرد. بعد از چند نفر مرحوم شیخ نقل فتوا میکنه، نوبت به دلیل که میرسه میفرماید من دلیلی ندیدم دلالت بکند بر مرد پوشیدن لباس زن حرامه و بر زن هم پوشیدن لباس مرد حرامه، دلیلی ندیدم جز اون روایتی که معروفه لعن الله المشتبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، از مردا کسانی که خودشون را به زن تشبیه بکنن خدا لعنتش بکنه، و از زنها زنایی که لباس مرد بپوشن خودشون را به مرد تشبیه بکنن اینا ملعونه. دلیلی که بر حرمت آوردن این روایت، ایشون می فرمایند وفی دلالت قصور، در دلالت این روایت بر حرمت پوشیدن لباس زن برای مرد و دلالت بکنه بر حرمت پوشیدن لباس مرد بر زن، در دلالتش قصور هست. چرا؟ مروشه می فرماید مراد از تشبه خودشا به زن تشبیه بکنه یا زن خودشا به مرد تشبیه بکنه، مراد از تشبه مرد به زن تأنس مرده، تأنسه، تشبه به معنی تأنسه، و زن خودش را به مرد تشبیه بکنه مجرد پوشیدن لباس نیست، تذکره، یعنی خودش را مذکر فرض بکنه. مقصود تأنسه و تذکره. اینا یک کمی توضیح بدم، مراد از تأنس این است که چی لباس بپوشه چی نپوشه، مرد خودش را تنزیل کرده به منزله یک زن، مثل یک زن با آدم برخورد میکنه، مثلا فرض کنه صورت میگیره، میبینه جلوی یه مرد میاد فورا صورت زن میگیره، اگه خیلی با حیا باشه احوارش مثل احوار زنه، راه رفتنش مثل راه رفتن زنه، حرف زدنش به معنی تنس است، توری تنسه، ولی حرف زدنش مثل حرف زدن زن میمونه. ای بسا چون بعد روایت داریم، ای بسا در بعضی از موارد بعض زنها که خودشا بعد مردها که خودشا زن فرض میکنه، ای بسا در بعضی از موارد حاضره فرض کنید مثل زن از یه مردی اطفاء شهوت هم بکنه، العیاذ بالله، ترجمه میدید حاضر به لباس هم هست، این تأنسه، این حرامه، چه لباس زن بپوشه چه لباس زن نپوشه، این مربوط به لباس زن پوشیدن نیست، مراد از تشبه رجال به نساء، مراد از تشبه تأنس رجاله، خودش از زده صاف 100% به زن بودن و ترجمه میدید خودش از زن فرض بکنه. و هاکده در جانب زن که خودش به مردها تشبه بکنه، یعنی مثل یک مرد بله راه میره، مثل یک مرد با اشخاص و مثل همه کارهایی که مربوط به مرده، مثلا میبینی بله تصدیق پایه یکو، حالا من نمیگم حرام ازدار، بله در بیابونهای ماشین خیلی بزرگ میبره تک و تنها، این ممکنه یک نرده تذکر باشه، یعنی خودش زده به مردی مردانگی. خب و از نظر عمل خارجی هم چون روایت پشت سر معیده، از نظر عمل خارجی هم این زن ممکنه در مقام عمل جنسی هم مثل مرد عمل بکنه، مساحقه بکنه، عمل شه که حرام است و حد هم داره. بعد مرحوم شیخ در این رابطه دو سه روایت را شاهد میاره، مراد از تشبه تأنسه، چون ائمه اطهار علیه السلام این لعن الله المشتبهین من الرجال بالنساء را به تأنس تفسیر کردن. لذا یک روایت از کافی و علل الشرایع نقل میکنه که حضرت علی علیه السلام وارد مسجد رسول الله شد، را فیه رجلا بهی تأنسون، در بله مسجد رسول الله یه مردی را دید بهی تأنسون، یعنی در این امارات و علامت زنی هست، یعنی خودش را زده به زن بودن، اینها مثل زن بله برخورد میکنه. حضرت فرمود از مسجد برو بیرون، لعن الله المتشبهین بله من الرجال بالنساء، اونا که خودشون از رجال به نساء تشبیه میکنن خدا لعنتشون بکنه. پس ببینید در این روایت حضرت علی علیه السلام این روایت شریفه را که لعن الله المتشبهین من الرجال را تفسیر کرده به کی؟ به مردی که در او تأنس بود، نه لباس زن پوشیدن. خب تأنس مسلم حرامه. و هاکذا در خصوص مساحقه که مساحقه برای زنها حرامه، بله با همدیگه دو تا زن از همدیگه مثلا اتقا شهوت بکنن دو عمل جنسی، این حرامه. گفتن که لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال را در مشاهقه تطبیق کردن. پس معلوم است که تشبه زن به مرد در عمل جنسی تذکره، نه مجرد لباس مرد پوشیدن. یکی دو روایت هم در این رابطه مرحوم شیخ نقل میکنه، بعد دو تا روایت نقل میکنه که نه، در این دو روایت مثل این که لعن الله المتشبهین تصدیق شده به لباس زن پوشیدن یا لباس مرد پوشیدن. یه روایت اینه که حضرت دید بله مردی راه میره، لباسش خیلی بلنده، از روی زمین کشیده شده، فرمود من کراهت دارم لباس اینقدر بلند باشه از روی زمین کشیده بشه. این روایت را خون لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء، یعنی لباس اینقدر بلند باشه مثل لباس زن، لباس زن شولن در زمان سابق خیلی بلند بود ترجمه دید. بله این مقصود اینه. پس این روایت را در جرد سیار که لباس را از رو زمین صاحب لباس بکشه اینقدر بلند باشه، این روایت لعن را در بلندی لباس تصویر کرده، این که باق داده. این قرینه است که مقصود لباس متشبهات شامل به لباس تنها میشه. یا مثلا در روایت دیگر از زجر فرمود، یعنی منع مرد لباس، مخصوص در اینجا تشبه نیست، مرد لباس زن بپوشه، از این زجر کرد زجره، بل یا زن لباس مرد بپوشه زجره. بعد معروف شده میفرمد این دو روایت مثلا روایت اولا به قرینه مورد این دلالت بر کراهت میکنه، نه دلالت بر حرمت پوشیدن لباس زن بر مرد یا حرمت پوشیدن لباس مرد بر زن. بعد نوبه میرسه به لباس خونسا. اگه کسی خونسا ترجمه بودی بله در او هم به اصطلاح اسباب مردی و هم اسباب زنی هر دو در او فراهمه. خب خونسا، خونسا مشکله. در رابطه با خونسا مشکله میفرماد ممکنه بگیم برای خونسای مشکل هم لباس مرد پوشیدن حرامه، هم لباس زن پوشیدن، هر دو حرامه. این لباسش هم مثل خودش باید خونسا باشه، به هر دو بخوره. یعنی لباس مشترک، بعض لباس ها مشترک بینی، مثلا فرض کنید زن و مرده، خب لباس مشترک باید باشه، لباسی که نه مختص مرد باشه نه مختص زن باشه. به چه دلیل؟ به دلیل این که اینا در اوائل رسال هم خونده، در علمی اجمالی هم مرحوم شیخ هم همین بلی لباس خونسا را مطرح فرموده. این خونسا علم دارد به این که یکی از این لباس ها پوشیدنش بر این حرامه، یا لباس مرد بر این حرامه یا لباسی که زن. این هم دیگه در این جام نیست، در رسال هم نیست. این بنابراین که ما بگیم خونسا یه موجود سالس نیست در عالم واقع، یه بلی من یشا اینوت هم و ذکورم که موجوداتی بشر منحصر به زن یا مرد. خونسا در عالم واقع فی علم الله یا مرد یا زنه، این روی مبناست. اگه یکی پیدا بشه بگه نه خونسا نه مرد نه زنه، این یه موجود سالسی فرمودی یه انسان سالسی اگه قائل به این بشه بگه یهبول من یاشار این آسان عود کورن، این محمول بر غالبه، یعنی غالبان خداوند تبارک و تعالی. بله اگه خواست مذکر خلق میکنه، اگه خواست مؤنث خلق میکنه، اینا محمول بر غالب بکنه، بگه خونسا یه انسان سالسی است، دیگه این حرفا پیش نمیاد برای خونسا، یا پوشیدن این لباس سرامه یا پوشیدن لباس، از خونسا یه انسان سالسی است، نه مرد نه زنه. قدر میدید. اما بنابر این که افراد انسان منحصره در عالم واقع، منحصر به زن و منحصر به فرده، دیگه شق سالس برای مستاق انسان پرد انسان شق سالس وجود نداره، پس این خونسا در عالم واقع یا مرده یا کی یا زنه، منتها در ظاهر مشکل شده، با هیچ علامتی تشخیص داده نشده است که این زنه یا مرده. خب در این صورت علم دارد به این که پوشیدن یکی از اون دو لباس بر این حرامه. اگه در واقع مرده، پوشیدن لباس زن حرامه. اگه در واقع زن، پوشیدن لباس مرد حرامه. تکلیف معلومه. تجربه بودید. منتها مراتب این تکلیف معلوم مردد بین مثلا مشتبهینه، یا این لباس حرامه یا این لباس حرامه. خب اینا در علم اجمال خونده، در اطراف علم اجمالی انسان باید چکار بکنه؟ باید در شبه تحریمیه از همه اطراف علم اجمالی باید اجتناب بکند تا یقین به براءت ذمه از تکلیف معلوم حاصل بکنه، یقین بکند این لباسی که پوشیدنش بر این حرام بود از او اجتناب کرد، اگه این هم حرام بود اجتناب کرد. پس پوشیدن هر دو لباس مختص در خصوصا میشه حرام. معلوم شه میفرماید اگر مدرک حرمت پوشیدن لباس مخالف، مرد لباس زن بپوشه، زن لباس مرد بپوشه، لباس مخالف پوشیدن حرامه، اگه مدرکش تشبه، حالا نه تشبه به معنای تنوس هم نباشه، یعنی انسان خودشا در پوشیدن لباس به زن تشبیه بکنه یا زن در پوشیدن لباس خودشا به مرد تشبیه بکنه، اگه مدرک حرمت تشبهه، تشبه قائم با علمه، اگه خونسا بدوند مرده، میدوند که لباس زن پوشیدن حرامه، این قائم با علمه، قائم با علم یعنی باید بدوند این مرده و مخالفش زنه، با علم به بلی ذکورت خودش و علم به مخالف لباس مخالف بپوشه، این تشبه صادقه. این که نمیدوند مرد یا زنه، آیا این لباس را میپوشه تشبه صادقه صادق نیست، اون یکی لباس را میپوشه تشبه صادقه یا صادق نیست، در این صورت ما دلیل نداریم پوشیدن هر دو لباس بر این خصوص باشه ها؟ حرام باشه. ولی این هستا، این دیگه مطرح نشده، علا پرز این حرف اخیر مرحوم شیخ گفتیم از باب تشبه حرامه و تشبه قائم با علمه، قائم با قصده. این که علم نداره مخالف آیا مخالفش زنه یا مخالفش مرده، علم نداره یکی از این لباس را بپوشه، تشبه برای صادق می، چون نمیخواد خودشا به زن تشبیه بکنه، چون مرد بودن خودشا نمیدونه. بنابراین اگه یکی از این دو لباس را پوشید، مثلا امروز لباسی مردانه پوشید، باید هردا میتونن لباس زن بپوشه یا نه؟ بله؟ بله، بالاخره به این وضوع هم نیست که میگید بله مخالفت قطعیه عملیه لازم میاد، بله این به این وضوع هم نیست. چرا؟ فرض کنید اینا به همینجور مطرح میکنم، خودتون دیگه بعد فکر بکنید. فرض کنید در شبهه غیر محصوره احتیاط واجب نیست، در یه شهری فرض کنید ما علم داریم یکی از قصاب ها یا مثلا یکی از نونوایی ها فرض کنید نونش حرامه، یا از جهت نجاستش، یا از جهت قصبیتش، از یه جهتی نونش حرامه، یا قصاب میدونیم بلی میتن میفروشه، شبه شبه غیر محصوره. در شبه غیر محصوره این آقا این روز از این قصاب گوش میگیره، فردا از اون قصاب، پس فردا از اون یکی، تا همه قصاب های قوم را بلی بالاخره گردیش میکنه، از همشون گوش میخره، حرامه. در شبه محصوره باید به اندازه حرام باده بذاره، اینا سرعتا میتونه بگید خب پر نمی کنه. اینا من ارشادم همینجور که میگم بالاخره خودتون پیش بکنه، ولی که برای بحث اینجا وقت نیست. ثم ان المرسلت المتقدمه عن الفقیه، اون روایت مرسله که از من لایحت الفقیه دیروز گذشت کندیم،
لا بأس به کسب الماشطه مالم تشارد و قبلت ما توتا. این روایت مرسله که از ملاذ الفقیه متقدم شد دلت علا کراهت کسب الماشطه، دلالت کرد کسب ماشطه مکروه مع شرط اجرت معینه، اگه شرط اجرت معینه بکند کسبش کراهت داره. گفت که لا بأس مالم تشارد ما دام شرط نفردی، یعنی اگه شرط بکند فیه بأسه. و حکیه الفتوابه عن المقنعه و غیره، از مقنعه مرحوم صدوق و از بله کتاب غیر مقنعه از کتاب بقیه فقها هم حکایت بر کراهت شده، میگن کسب ماشطه اگه شرط بکنه مکروهه. و المراد به قوله علیه السلام اذا قبلت ما توتا، اون که عطا شد قبول بکند، البنا علا ذلک حین العمل، یعنی در حین عمل مشاتجری بنا بذارد هر چی دادن عطا کردن این قبول بکنه، در این صورت عملش واقع میشه بلا کراهته. و الا ولی یعنی اگر در حین عمل بلی بنا داشته باشه بعد شونه بزنه فلا یلحق العمل بعد وقوعه ما یوجب کراهته، لاحق نمیشه در عمل بعد از وقوع عمل چیزی که سبب کراهتی عمل بشه. یعنی اول بنا داشت بعد خیلی کم میدن ولی حق شفاست، این عدم قبولی ما توتا سبب نمیشه اون عملی که در حین وقوعش بلا کراهت واقع شدون بشه چی؟ ها مکروه. چرا؟ از شیء لا ینقلب اما وقع علیه، عملی که غیر مکروه واقع شده، عملی که مباح واقع شده، اون بعدن که عمل مباح تفرمودی، عملی که وقع حرامن او بعد عمل قبلی حلال نمیشه. بله ممکنه یه وقت بخشیده بشه عمل از حرامش از حکمی که داشته در حین وقوع داشته اون من قلب نمیشه، پس باید در حین عمل بنا داشته باشه. در حین عمل که بنا داشته باشه بعد اگه قناعت نکنه عمل مکروه نمیشه. ثم ان اولویت قبول ما یعطا و عدم مطالبت زائد، اولویت قبول هرچی عطا شد و زائد را مطالبه نکنه، هر کدام این به یکی از این سه وجه درست میشه. این مال ان الغالب عدم و نقص ما توتا ان اجرت مثل لمن، غالبا از اجرت مثل ان عمل کمتر عطا نمیشن اینا، به اندازه که بیشتر ندن کمتر از اجرت مثل نمیدن. الا ان مثل الماشطه والحجاج والختان و نحوهم کثیرا ما یتبدعون ازید مما یستحقون، بیشتر از استحقاق خودشون توقع دارن، خصوصا من اول المروه و ثروه، کسی که بلی شأن و بلی شخصیت داره یا ثروت داره از اونا بیشتر انتظار دارن توقع دارن. و رب ما یتبادرون الى حق الاذ اذا منعوا، اگه از اون زاید معنی شدن یعنی بیشتر از عضوات المس ندادن اینا حق اذ بکنن آبروش رو ببرن. بلا یعطون ما یتوقعون من الزیاده او بعده الا استحیاء و صیانتا للاذ، این توقع اینها ما یتوقعون اینها عطا نمیشه، این که زیاده میخواستن او عطا نمیشه مگه استحیاء عطا میشه، یعنی خزال اسباده میشه، بلی ما یتوقع این کار را عطا میکنه و صیانتا للاذ برای حفظ آبرو خودش این خواسته این را عطا میکنه. هادا لا یخلل شبه، این که خالی از شبه نیست کسی خجالت بابا بشه یه چیز زیاده بده یا برای حفظ آبروش که اگه نده این زیاده را آبروش را میبرن از ترسش میده، این خلاصه خالی از شبه نیست، کردنش خالی از شبه نیست. فا امرو فی شریعت رو قناعت بمایوتون، لذا بر شریعت اینا معمول شدن هرچی عطا شدن قناعت بکنن، هرچی دادن به اینا قناعت بکنن و ترک مطالبت زاید. خب این از این زده فلا یونافی ذالک، این که اولایی به هرچقدر دادن به قناعت بکنن این منافان نداره جواب مطالبت زاید بل امتناع ان قبول مایعتا اذا اتفق قومه دون اجرت المثل، این ناقام نداره. اگه یه وقتی اید مایعتا از اجرت المثل کمتر، اجرت المثلش 10 تومن و 1 تومن به اون میدن 5 تومن به اون میدن، منافر نداره. در این صورت مازاد و مطالبه بکنه. این که میگه مطالبه نکن چون غالبا اجرت المسلمین هم میدن، شاید بیشتر هم بدن. نظر شاعر مقدس به این است که خیلی پرتوقع نباشن، بیشتر از استحقاق خودشون مطالبه نکنن. این منافر نداره، یه وقتی اگه دیدن کمتر از اجرت المسلمین این زاید را مطالبه بکنه. یا برای اینه یا و اینا لان المشارکه فی مثل هذه الامور در اول کار شرط بستن، در این امور یعنی در امور ختنه رو نمیدانم بل مشارکتری هم شمو بسن مسلحت میترن به کسرت تمع هذه الاسنا، چون تمع این اسنا خیلی زیاد، این که مسلحت نیست مماکست بکنه در خلاف شهن تقییم رو به ترجم شاده. پس اینا معمول شدن، این کارگران معمول شدن شرط نکنن بل اقدام علال عمل به اقل ما یعطا، اقدام به کار بکنن به اقل چیزی که بینا میدن. اقل یعنی کم نسبت به توقعی ولی نسبت به اجرتی نیستش نباید کم بشه. و قبوله قبول بکنن و ترک مطالبه، بله و قبوله و ترک مطالبت زاید مستحب للامی، قبول ما یعطا زاید را بله ترک مطالبه زاید را ترک بکنن برای عامل مستحب. و این وجب علامن عملله ایفا و تمام مایسته کنون اجرات المیز، بر این شخصم که برای او کار شده به صاحب کارم واجبه همه اجرات المیز اونا بده، بر او واجبه همه اجرات المیز نشان بده و او مشتهب به مطالبه زاید را ترس بکنه. فهوه مکلف وجوبه لین ایفا ول آمل مکلف ندن به سکوت و ترس مطالبه. فهوه یعنی من اومولاله کسی که کار برای او شده او وجوبا مکلفه، بیل ایفا مکلفه اجرت المثلش را ایفا بکنه، به اندازه اجرت المثل بده، به صاحب کار واجبه به اندازه اجرت المثل ایفا بکنه. بل عامل مکلفه، کارگرم کسی که کار را انجام داده من مکلفه ندن به سکوت و ترک المطالبه، سکوت بکنه مطالبه زاد نکنه، خصوصا الا ما یعتابه ها اولائی من سوء اقتضا، مخصوصا این اشخاص اینا عادت کردن به سوء اقتضا. به سوء اقتضا یعنی به این بله آسونه پول قبول نمی کنن، هی چونه می زنن قهر می کنن میرن میان به سوء اقتضا بله. یا علت بله کراهت مشارطه اینه، مستحب به هر جواب دادن قبول بکنه علتش اینه، اینم وچه سالسه. اول و ان الاولا یعنی که شرط نکنه و هر چقدر دادن قبول بکنه، اولا که حق العامل قصد تبرع بالعمل، عامل مستحب به قصد تبرع بالعمل داشته باشه، واسه به قصد پول کار نکنه و قبول مایوتا علاوه تبرع بند، هر چی به وقت تبرع دادن مستحب او را قبول بکنه. فلا ینافی ذلک، ذلک یعنی این منافع نداره. ما وردن من قول علیه السلام لا تستعملن نه عزیرن حتی تو قاطع، عزیر را استعمال نکنه که اینکه نوزدش قصد بکن، با اون منافع نداره. بنابرای وچه سالوک چرا منافع نداره؟ هر کردم چون این در عزیره، بنابرای وچه سالوک این تبروان کار میکنه، این عزیر نیست که متبره. پس خروج متبره از این روایت خروجش خروج موضوعیه، خروجش خروج تخصصیه، اما به خلاف دو توجیه اول، بنابراین دو توجیه اول این روایت تخصیص خورده، همه جا قطع اجرت لازمه مستحبه، نده در بلو چیز معاشته و این چیزا در اینجا مقاطع اجرت کراهت داره. المسئله تو ثانیه تزیین رجل به ما یحرم علیه، من با زینت هایی که برای حرامه تزیین بکنه خودش را، من لبس الحریر و وهب، حریر بپوشه، طلا بپوشه، حلقه طلا مثلا یا دندان طلا یا ساعت طلا و امثال اینا، این حرامه. لما طبق فی محله من حرمته معلی رجال، در محل خود ثابت شده است که لبس حریر و پوشیدن ذهب در مردها حرامه. و ما یختص بالنساء، و ما عطف به جای من لبس الحریره، یعنی من ما یختص، یکی از تزیین رجل که حرامه، یکی از محرمات ما یختص بالنساء من اللباس، اون چیزایی که در نساء مختصه، لباسهای مختص زن را بپوشه تزیین بکنه حرامه. کس سوار ول خلخال سوار دستبند این زنها که دا حلقه مثلا فرق کنید مثل حلقه که به دستش میاندادن یا خلخال به پا غالبن نرقا به پاشون ولی یه حلقه طلا یا حلقه نقره میاندادن سوار به اصطلاح دستبند خلخال ولی پابند به موچ پاشون میبندن و سیاد المختصت به همت الاداد این لباس هایی که مختص زن هاست در آداد مرد ممکنه در یه جا یه نوع لباس مال زن باشه یه نوع مال مرد در یه جا دیگه کاملا به عکس باشه طبق عادت محلی لباسی که از مختصات زنه پوشیدنش بر مردها حرامه الا ما بکره فی مسالک لکب العکس عکسش هم همینطوره این تزیین المرأه به ما یختص به رجال زن تزیین بکنه با سیزن که از مختصات مرد کلمین تقه و امامه مثل کمربند و امامه و امثال اینا و یختلف به اختلاف العادات این به اختلاف عادات مختلف میشه یعنی ممکنه در یه جا از مختصات دنه در یه جا نه و طرف غیر واحد به عدم این اصول علا دلیل دیدار در حکم غیر واحد از علما اعتراف کردن دلیل بر حرمت پوشیدن این لباس بر مرد ما پیدا نکردیم هیچی دلیلی پوشیدن لباس زن بر مرد حرامه ادن نبوی المشهور المحکی عن الکاف والعلل این روایت هم از کافی و هم از علل الشرایع حکایت شده است که لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال بله از مردان اونها که خودشون به زنها تشبیه بکنن از زنها اون زنهایی که خودشون به مردها تشبیه بکنن خدا لعنتشون بکنه و فی دلالت و قصوری دلالت این روایت بر حرمت پوشیدن لباس در دلالتش به این مطلب اصول هست این دلالت نداره که مجرد پوشیدن لباس هم بر مرد حرام باشه چرا؟ لأن الظاهر من التشبه ظهور تشبه که مرد خودش را متشبه به زن زن خودش را متشبه به مرد بکنه تأنس الذکر و تذکر الانسان مرد خودش را زن بکنه زن خودش هم مرد بکنه زن تذکر بکنه مرد تأنس لا مجرد لبس احده ما لباس الاخر ما عدم قصد تشبه مجرد که لباس زن پوشیده ولی قصدش خیلی هم مردانه راه میراد مرد هست که لباس زن پوشیده هیچ قصد تشبه نداره مجرد پوشیدن لباس زن خودش اگه به زنی نزنه نگه من زنم کارا زنانه انجام نده اداب اخبار زنها را بر نیاره مجرد پوشیدن تشبه نیست نه یعیده یعید این که مراد از تشبه تأنسه زن شدنه نه مراد از تشبه مجرد پوشیدن لباس یعید اینه که المحکی عن الامام این علیان علیه السلام و رجلن بهی تأنسون که مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم ندوردید در مسجد رسول الله تأنس در او بود یعنی نوسیت برای خودش زده بود به این ساگری به اصطلاح فقال له اخرج من مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لعن الله الی آخر روایه ببینید حضرت علی علیه السلام این روایت را در تأنس منتبه کرده نه مجرد ممکنه این مردی که در مسجد رسول الله بود لباس زن هم نپوشیده بوده ولی عذاب افکار زن در بوده بود ترجم بوده فرمود از مسجد خارج شد چون پیغمبر خدا صلوات الله و سلامه لعنت کرده به مردهایی که خودشا تشبه به زن و تشبیه به زن بکنه یعنی تأنس داشته باشه و فی روایت یعقوب بن جعفر الوارده فی مصاحبه روایت یعقوب بن جعفر در خصوص مصاحبه و صحبت وارده این فیه نه قال رسول الله صلی الله علیه و آله لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء در خصوص مصاحبه این روایت وارده خدا لعنت کند به اون زنهایی که خودشان را به رجال تشبیه بکنن به رجال تشبیه بکنن لباس مرد بپوشن یا عمل جنسی را مثل مرد انجام دهن مقصود در صحبه مصاحبه یعنی یه زنی مثل مرد عمل جنسی انجام میده متشبهات را حضرت در این مورد تطبیق فرموده یعنی چند نه خودشا مرد حساب میکنه با یه زنی مصاحبه میکنه میشه من و فی روایت ابی حدیثه عن ابی عبدالله علیه السلام لعن رسول الله صلی الله علیه و آله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال متشبهین از رجال برسا و متشبهات از موسا برسا خدا لعنت کرده، پیغمبر اسلام لعنت کرده. اینا کیا هستن؟ لهم المخنسون و لا او ینچهنا بعد هم نبعدا. مخنسون هستن یعنی اونا که ملوک واقع میشن، یا اون زنها که ینچهنا بعد هم نبعدا، بعدها با بعد نکاح بکنه. مراد از نکاح معنی لغوی نکاح، یعنی عمل جنسی انجام بده. این زن با آدم دیگه عمل جنسی انجام بده. در یه مدید اینا متشبهات، اون زنهایی که ینچهنا بعد هم نبعدا متشبهات، مردی که مخنسه اون متشبهین هم مرد جال بی نیسای، یعنی کار زن انجام میده، اون یکی هم کار مرد رو انجام میده. پس تشبه مجرد پوشیدن لباس مرد، یا زن مجرد اون که لباس مرد رو بپوشه، به اون تشبه به رجل نمیگن، به این تشبه به زن نمیگن. تشبه نیست، نه. بعد از نهم استدار میکنه، ولی دو تا روایت داریم. در این دو روایت تشبه در مجرد پوشیدن لباس حرز شده، نه هم چی روایت سماع عنبی عبدالله زن عنددون یو جرد سیابه، یعنی لباس کشیده میشه در روی زمین. قال اینو لعکره انو تشبه بن نسا، فرمود من کراهت دارم لباس اینقدر در بلند باشه که شباهت به لباس زن توبه بکنه، انسان به زن خودش را تشبیه بکنه. این روایت تشبه در خصوص لباس استعمال شده. و انه علیه السلام انا آده علیه السلام کان رسول الله یک جور رجله ایت شبه بین نیسا، من میکرد مرد را خودش را به زن تشبیه بکنه، و ینها المرعته انتت شبه بین رجال فی لباتا، زن را نه میفرمود بلی در لباس خودش را به مرد تشبیه بکنه. در لباس ببینید در اینجا بلی تشبه در خصوص لباس مطرح شده. و که ما خصوصا الولا در هر دو، مخصوصا الاولا روایت اولا به قرینه مورد، مورد روایت اولا موردش کجا بود؟ لباس اینقدر بلند باشه از روی زمین کشیده بشه. تفهمیدید؟ ظهور فی کراهه، ظهورش در کراهته. چرا؟ در روایت ثانیه یزجرو بود، ینها بود، ینها ماده نه دلالت بر سیغه و مه، ظهورش در حرمته. در روایت ثانیه یزجرو بود، ینها بود، نهی می‌فرمود زنها را از پوشیدن لباس مرد. افرام بودید می‌فرمود خودتون را به مرد را تشبیه نکنید بر لباس. ما به چرا ظهورش در کراهت را؟ یزجرو بود و ینها بود، نهی می‌کرد. ما به نهی دلالتش به حرمت، ظهورش در حرمت، مثل ظهور سیغه نه در حرمت نیست. اگه سیغه نه بود، اگه میفرمود به زن استا میکرد نپوش لباس مرد را، نه میکرد از پوشیدن لباس مرد، سیغه نه ظاهرش در چیه؟ ظاهرش در حرمته. اما ینها نه میکرد، معلوم نیست نه میکرد نه به نهی کراهتی یا به نهی حرمتی. لذا دلالت ینها به اینکه این عمل حرام بوده، دلالتش به حرمت مثل دلالت سوره نه نیست. لذا قد متقرش کراهت است که هم به کراهت میکنه. مثلا اولی که خب این لباس زن هم نپوشیده بود، لباس لباس مرد بود، ایغم بلند بود و لباس از روی زمین کشیده میشه. معلوم است که بلندی لباس که از روی زمین کشیده بشه که قطعا حرام نیست. حرام نباشه پس در جزت فرمود بله من کراهت دارم، مراد از کراهت، کراهت در قبال حرمته، نه کراهت حرمتی. چون در حرمت هم که کراهت معنی لغویش یعنی بدم میاد، این جامعه بینی مکروه و بین حرمته. پس به این قرینه معلوم است لأکرم من کریه دارم مراد از کراهت، کراهت مکروهیه، نه کراهت حرمتی. حل حکم مکروه لا یخلو عن اشکال. پس این حکمی که گفتم پوشیدن لباس زن بر مرد یا لباس مرد بر زن حرامه، خلو عن اشکال نیست. ثم الخنساء يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة. بر خنساء واجبه هم زینت مختص مرد را هم زینت مختص زن را ترک بکنه. کما صدح به جماع چرا؟ لأنها يحرم عليها لباس مخالفها، لباس مخالف در خنساء حرامه در ذکورت انوست، یعنی لباس مخالف در ذکورت در انوست برو حرامه. یکی از اون دو لباس لباس مخالفه، چون خونسا در عالم واقع یا زن یا مرده، پس یکی از این لباس لباس مخالفه. لباس مخالف پوشیدن حرامه، پس به خونسا یک پوشیدن یکی از این لباس حرامه. مقدمتا باید
از هر دو چی کار بکند؟ بله ها اجتناب بکند. این وجوب اجتناب از هر دو اسم این وجوب چی وجوبیه؟ وجوبی ها مقدمی. کدوم چی نحو مقدمه بر چیه؟ این مقدمه علمیه. یعنی از هر دو اجتناب بکنه تا یقین پیدا بکنه در حرام واقع اجتناب کرد. پس اجتناب از هر دو واجبه. اسم وجوب وجوب مقدمیست نه وجوب نفسی. نگاه در اطراف علم جلالو از تجربی و ببارم کنه تجربی نباشه انسان یکی را مرتکب بشه در واقع همین که مرتکب شده بود خمر نباشه هیچ معصیتی نکرده چون وجوبش وجوب مقدمه بود. مقدمه بود از حرام اجتناب بکنه تصادفاً خود به خود از حرام اجتناب کرده. البته تجربی هست کار بود او ندارم ولی اگر یکی را مرتکب بشه در واقع حرام نباشه هیچ کار نداره چون وجوب وجوب مقدمه است. مقدمه علمیه خب وقتا مردد بود بین لبسه این بلو مخالب مردد بین این دو لباسه بلو تایت تند انهما مقدمتن بس هر دو اجتناب میکنه از باب مقدمه علمیه تا از حرام واقع اجتناب کرد لأنهما من قبیل مشتبهین المعلوم حرمت احده ما. این قبیل دو مشتبه است که حرمت یکی معلوم بشه دو اینا یکی خمره. خب از هر دو باید اجتناب بکنن از باب مقدمه علمیه و محضوره نیست در اینجا محضوره نینه مثلا یا حرام یا واجب این میشه مثلا بله یا حرام یا واجب این محضوره بله این یا این اینا خمر حرام یا این یکی این بله محضوره نیست در محضوره بله ملاک محضوره بله دوران بین حرمت وجوبه به اونجاهی محضوره در شبه محضوری یکی دوران بین محضوره باشه احتیاط ممکن نیست چون احتیاط ممکن نیست بوده تخییر اصالت و تخییره و اوش کل بناعن علا قول و مدرک الهو حرمت و تشبه این مشکله. یعنی بگیم در خونسا پوشیدن هر دو از باب مقدم حرامه این مشکله بنابراین که مدرک حکم کدوم حکم؟ حکم به حرمت پوشیدن لباسدن بر مرد مدرکش اگه تشبهه خونسا هر کدام از اینا رو بپوشه تشبه نیست. چرا در تشبه علم نقص معتبره به ان ظاهر من التشبه مراد از تشبه ظاهر تشبه صورت علمی بله متشبه کسی که خودش میخواد شبیه زن بکنه باید بدوند این مرد اون زنه بله قصد تشبه بکنه.